روز شهادتشون درباره فضیلت کنترل خشم آیات دیگری از کتاب خدا آماده شده. از تهیه کننده محترم برنامه خواهش میکنم که آیات رو پخش بکنن، بعد به اتفاق میهمان برنامه در موردش صحبت میکنیم. الان آیه 201 از سوره اعراف رو به اتفاق میشنویم.
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.
کسانی که از خدا پروا دارند چون وسوسه ای از جانب شیطان بدیشان رسد خدا را به یاد آورند و به ناگاه بینا شوند.
بله، چرا زیبا،
بسیار زیبا.
شیطان، بله، بینایی و یاد خدا.
خیلی از ماها تصور میکنیم که شیطان که مستقیم بیاد، یه عرض بکنم خودش هم معرفی بکنه و بعد
بله.
ما بگیم که
کارت شناساییش هم نشون بده،
بله، مراقبم که مثلا گول تو رو نخورم. بله. و همین تصور اتفاقا خیلی وقتا باعث میشه که ما در دام شیطان و در دام عشق بیفتیم. انسان تو حالت‌های مختلفی که داره، بعضی از این حالت‌ها فرصت مناسبی است برای اینکه دچار وسوسه‌های شیطان بشه. یکی از این حالت‌ها و یکی از این بهترین حالت‌ها برای نفوذ شیطان در حقیقت حالت خشم و غضب هستش. اون موقع است که نفس داره سرکشی میکنه، عرض بکنم که خشم شعله ور شده، این شعله های خشم فرصتی رو ایجاد میکنه تا انسان به ورطه گناه و نافرمانی بیفته. اونجایی است که وسوسه های شیطان خیلی سریع اثر میکنه. هممون تجربه کردیم قطعا بارها و بارها که انسان وقتی که خشمگین میشه خیلی تصمیمات میگیره. انسان وقتی که خشمگین میشه ممکنه که عزمش برای خیلی از اقدامات جزم بشه که اگر انجام نده، خدا رحم بکنه، کمک بکنه و نتونه عملی بکنه، بعد حالت خشم و غضب خارج میشه، نگاه که میکنه خودش متوجه میشه که چقدر تصمیمات غلط و اشتباهی رو اتخاذ کرده. اما خب طبیعیه، حالت خشم به همه ما دست میده. تو اون حالت شیطان هم حتما حاضره، ما رو تشویق میکنه، تهییج میکنه، ترغیب میکنه. متاسفانه خیلی از این پرونده هایی که تشکیل میشه تو مجامع قضایی، خیلی از این درگیری ها، خیلی از این اختلاف ها و کشمکش ها و ضرب و جرح ها و قتل ها و امثال این ها، وقتی که شما نگاه میکنید اون افرادی که گرفتار این مسرد خودشون اعتراف میکنن که من در حالت خشم بودم، در حالت غضب بودم، نمیتونستم خوب فکر بکنم. لذا قرآن کریم میفرماید که زمانی که شیطان، عرض بکنم، میاد سراغ اهل تقوا، کرو، اونایی که دلشون در حالت عادی با خدا بوده، اونایی که با خدا زندگی میکنن، اونایی که عرض بکنم مهارت الهی زندگی کردن رو پیدا کرده باشن، وقتی که وارد این تلاطم خشم میشن، اون موقع هم یاد خدا میتونه بیاد سراغشون. و زمانی که یاد خدا میاد، فاذا هم مبصرون، یک لحظه این چشم عقل که بسته شده بوده باز میشه. خشم میاد مثل یک پلک روی چشم عقل رو میپوشونه و شیطان از این فرصت میخواد بهره برداری بکنه. اون که اهل خداشناسی هستن در اون حالت این پلک رو باز میکنن، دوچار بصیرت پیدا میکنن، عاقبت کار رو میبینن. لذا در همون حالت خشم هم میتونن خودشون رو کنترل بکنن. میشه امیرالمومنین علیه السلام که در اوج جنگ و خونریزی و کشمکش و زخم خوردن و زخم زدن، وقتی که دشمن قدار درجه یک رو عرض بکنم که به زیر میکشه،
قضیه خیبر،
احسن،
بله،
در همون لحظه هم میتونه، عذرخواهی میکنم، قضیه جنگ خندق،
خندق، بله.
بله بله، در همون لحظه هم میتونه که تفاوت قائل بشه، خشم درست و
خشم به خاطر خدا،
احسن، و سرکشی، بله، نفسانی رو.
از آقا موافقید که خواهش کنیم از تهیه کننده محترم برنامه دوباره آیه شریفه رو پخش کنه؟
بله، با همین روی کردی که صحبت
کردیم، بله، با همین روی کرد میخوایم ادامه بدیم.
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.
بله، خب در ترجمه آیه که دوباره حالا اشاره کنیم که خداوند می‌فرمایند که کسانی که از خدا پروا دارند چون وسوسه از شیطان آنها را فراگیرد خدا را به یاد بیارند اینها بینا میشن، همون بصیرتی که آیه کثیری شما رو میدید. و اون داستانی که یک حجابی جلوی چشم‌ها رو میگیره که یه پرده‌ای هم هست جلوی چشمان برخی از جانداران که در احادیث خیلی بهش اشاره شده، مثلا مثل شتر
بله.
که زمان طوفان در صحرا در میگیره اون پرده و اون قشا برمیگرد. خب یه حدیثی هست از پیامبر آیه کسی عزیز، اشاره میکنه به تغییرات فیزیکی که اتفاق میفته هنگام خشم در بدن. خیلی جالبه که پیامبر چقدر توجه و دقت داشتن. من با اجازه شما این حدیث رو بخونم، تفسیرش با حضرت میفرمایند که بدانید که خشم آتشی است در دل فرزند آدم. خشم رو تشبیه میکنن حضرت به آتش. والا اینجا خیلی جالبه، مگر نمیبینید که چشمانش سرخ میشود هنگام
بله.
پیامبر میفرمایند و رگهای گردنش متورم میشود. و بعد ایشون توصیه میکنن که هر کس احساس میکنه که به خشم در آمده باز توصیه میکنن که بنشیند، صبوری پیشه بکند.
بله همینطوره. این شاید تو تعابیر پارسی ما هم هستش که میگیم آتش خشم. واقعا همینطوره، یک آتشی در درون انسان شعله ور میشه و این آتش حرارتی رو از خودش ایجاد میکنه که این حرارت ممکنه اگر کنترل نشه به جاهای خوبی نینجامه. یه درباره همین آیه کریمه‌ای که داریم در محضرش صحبت میکنیم، امام صادق علیه السلام میفرمایند که این آیه اشاره به بنده ایست که تصمیم به گناهی میگیره
بله،
ولی وقتی که به یاد میفته از این گناه دست میکشه. قطعا بندگانی که با خدا زندگی کردن زمانی که خشمگین هم میشن اگر تصمیم بگیرن تعدی بکنن، تصمیم بگیرن اشتباهی رو مرتکب بشن، قبل از این که اقدامی بکنن، قبل از این که بخوان این تصمیماتشون رو اصطلاحاً عملیاتی بکنن، حتما به آخر کار میاندیشن. و کسی که به عاقبت و آخر کار بیاندیشه حتما رفتارش رفتار منطقی و معقولی خواهد بود، حتی در زمانی که خشمگین هست
مستولی میشه. اشاره کردی به جنگ خندق و اون شعر زیبای مولوی مثنوی معنوی دفتر اول که میگه که از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان متحر از دقل، در قضا بر پهلوان دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتافت، او خدو انداخت.
بله.
عمرو بن عبدودر دیگه
ظاهرا بله. بله.
در روی علی افتخار هر نبی و هر ولی، آن خدو زد بر رخی که روی سجده آرد پیش او در سجدگاه. چقدر قشنگ مولوی تفسیر میکنه و تو تفسیر سازی میکنه.
جمال امیرالمومنین
جمیر آره تفسیر سازی رو مثلا اصلا چقدر زیبا تعبیر میکنه که حالا جناب علی توضیح دادید خیلی واقعا قدرت نفس بالایی میخواد در چنین هنگامه کارزاری انسان اینقدر خودش رو کنترل بکنه. و این نیست الا اون تمرینی که حالا علاوه بر مقام امامت که انسان انجام میده، ممارستی که انجام میده برای اینکه به خدا برسه.
بله ذوب در خدا شدن، این که ما طریق افراط و تفریط رو نریم.
بله.
یه کلا نفی میکنیم، میگیم همه چیز آرامه و خلاصه اگر کسی هم توی گوشمون زدش اون خلاصه گونه رو میاریم جلو، خلاصه میگیم یه دارم این ور. یه وقتی اون عرض بکنم که از اون ور جریان میشه مثل بله. این رفتارهای متاسفانه نازیبایی که الان دیده میشه. یه وقتی یه حد اعتدال و زیبایی زندگی است، این حد اعتدال در حقیقت رمز زندگی است. شما نگاه میکنید میبینید امیرالمومنین در این حالی که در جنگه، در این حالی که دشمن داره با اون می جنگه، اما اینجا هم اون خشم الهی رو، اون خشم برای خداوند متعال رو فرق میگذاره با اون سرکشی نفس
و خشم. خود حضرت علی علیه السلام حالا دیگه نهج البلاغه از فصاحت و بلاغت دیگه والا نمیخواد در موردش صحبت بکنیم، بر همگان آشکاره. خیلی قشنگ میفرمان که لا تر الجاهل الا مفرطن او مفرطا.
احسن
جاهل را ندیدم غیر از این که یا داره افراط میکنه یا داره تفریط میکنه. کلام امیرالمومنینه.
بله
خیلی زیباست و اینها خدا کنه که ما این زیبایی ها رو درک بکنیم
انشالله.
من همیشه حسرت میخورم یه وقتی ما در رادیو برنامه هایی داریم حالا تا یه سالیان متمادی یه سال روز شهادت ائمه معصومین علیهم السلام میشه، میگم که شاید رسالت اصلی ما در رسانه این باشه که علاوه بر گریه کردن برای شهادت ائمه‌مون، برای درک مصائبشون بیشتر وقت خودمون رو اختصاص بدیم به فضائل اخلاقی این حضرات. برای اینکه الان که داریم صحبت میکنیم در جامعه اسلامی خودمون، بزرگترین خدشه‌ای که داریم، من تصور میکنم، ندانستن یا ناآگاهی و عمل نکردن به سیره و سنت ائمه معصومین علیهم السلام هست، که اگر این سنت و سیره رو ما اعمال میکردیم، اون سبک زندگی آنچنانی رو حداقل مد نظرمون قرار میدادیم، بسیاری از مشکلات واقع نمیشد.
بله همینطوره،
برطرف میشد. ولی خب حالا باید
من همینطوره، یعنی این رو باید به عنوان وظیفه اصلی قرار بدیم، تعریف بکنیم که سیره، روش، منش این بزرگواران رو دنبال
بکنیم. بله، یادآوری بکنیم.
شما یه دعای زیبایی فرمودید، اگر اجازه بدید من یه تعریزی به این دعا بزنم. فرمودید که درباره این زیبایی‌ها صحبت کنیم، ما خودمون بشیم جزء زیبایان عالم.
زیبایان عالم،
خودمون بشیم جزء افرادی که این اخلاق درمون ملکه است و به عنوان نماد میتونیم شخصی و اجتماعی جامعهمون رو معرفی بکنیم، به عنوان جامعه‌ای که این عرض بکنم شاخصه ها درش در حد اعلا وجود داره.
بله،
ما به کم راضی نیستیم. هرچند که یه شاخصه های زیبایی رو در جامعه میبینیم، اما توقعمون با توجه به پیشوایانی که داریم اینه که در حد اعلا باشه
انشالله. خب من فکر میکنم بد نباشه باز هم این چند بیت رو از حضرت مولانا بشنویم در فضیلت امیرالمؤمنین و اون عمل بسیار زیبایی که انجام دادن در جنگ خندق، و این حسن ختام این قسمت از برنامه باشه. باز هم عرض میکنم که مولانا میفرماید که از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان مطهر از دغل. در قضا بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتافت. او خدو انداخت در روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. آن خدو زد بر رخی که روی ماه، سجده آرد پیش او در سجدگاه. در زمان جا قشنگه، در زمان انداخت شمشیران علی، کرد او اندر قضا کاهلی، کرد او اندر قضاش
نت و تموم بچهات علی. هی میگم فدات علی، فدات علی، فدات علی. من به قربون تو و تموم بچهات علی. هی میگم فدات علی، فدات علی، فدات علی. اگه عشق تو باشه عبادتا قبول میشه، راستی چه رنگی داره پیش خدا حنات علی. دل من کوچیکه و جای بزرگی مثل توست، روز محشر نذاری آتیش بگیر جات علی. قربون تو و تموم بچهات علی.
من به قربون تو و تموم بچهات علی. سپاسگزارم از شما دوستان شنونده، شما عزیزانی که همراه هستید با رادیو ایران و برنامه به نام عشق، ویژه برنامه سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام. باز هم ممنونم و امیدوارم که این همراهی همچنان با ما ادامه باشه. میگن خیلی از بزرگان معتقدند که خشم شعبه ای از جنونه. خشم آتیش رو میسوزونه، دوست و دشمن رو با هم. خشم چشمای آدم رو کور میکنه، گوش صاحبش رو ناشنوا میکنه. خشم آدم رو از بی انصاف به خاکی بی انصافی میکشونه. گذشتن از عصبانیت نباید کار سختی باشه، به شرط اینکه قبلش همه این حقایق رو با خودمون مرور کرده باشیم. کنترل خشم و عام شدن در وقت عصبانیت تمرین میخواد. تمرین تکرار و تکرار و تکرار. از تمرین و تلقین و تکرار گفتیم. ممکنه که بعضی از شما دوستان این سوال از ذهنتون گذشته باشه که خب چطور باید از عصبانیتمون کم کنیم؟ هنگام عصبانیت سعی کنیم تغییر وضعیت بدیم. خیلی گفتیم، شما دوستانم بهش اشاره کردید، مثلا توصیه شده که اگه ایستادیم بنشینیم، اگه روی صندلی نشستیم بریم بیرون یه چند دقیقه قدم بزنیم، اگه مشغول رانندگی هستیم راهنما بزنیم توقف کنیم یه گوشه از خیابان. این تغییر وضعیت میتونه یکی از راه‌های فرونشوندن خشم برای همه ما تحت هر شرایط و در هر وضعیتی باشه. و باز هم شما برای ما بفرمایید که چه راهکارهایی به نظرتون میرسه و پیشنهاد میکنید برای اینکه مراقبت بکنیم از روح و روان خودمون، که زود عصبانی نشیم. اگر عصبانی شدیم بتونیم به خوبی این خشم رو مدیریتش بکنیم و کنترل نفسمون رو در رابطه با خشم و عصبانیت به دست منطق خودمون داشته باشیم. شماره تلفن هامون 224-786 و 225-009 در اختیار شماست. شماره پیامک هم 30900 همچنان فرصت دارید هم پیامک برای مرسل بکنید، نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید، هم به ما فرصت بدید تا صدای شما رو بشنویم. اما در این بخش بریم همراه با شما دوستان شنونده بخش دوم گزارش همکارم آقای نوید دانشور رو بشنویم.
شما توانایی کنترل خشمتون رو دارین یا خیر؟
نمیشه گفت نیست، هست، ولی مثلا اینجا این سوال یه دفعه آدم خب میمونه چی بگه. معمولا جواب خیره، یا مثلا اگه بله است آدم نمیتونه دقیق بیان کنه کیه.
بله حتما بگم آره من حالا هدفم اینه، 100% برنامه‌ریزی میکنه.
این موفقیتتون چند درصدش وابسته به خصلت‌های شماست که به صورت خدادادی اینا رو داشتی، چند درصدش وابسته به چیزایی که کسب کردی؟
میتونم بگم که شاید هلوش 60% در خصوص اون بحث ژنتیکیم بوده، چون به هر حال خانواده من بی همچین نگرشی داشتن، پدرم حالا مادرم، و 40% اکتسابی بوده، چیزی بوده که از جامعه گرفتم، تو تحصیلات دانشگاهی، دوستان دوره و به هر چیزی که از جامعه گرفتم.
مثالی به یاد میاری که خشمگین شدی، عصبانی شدی، اوضاع رو به هم ریختی، بعدش پشیمونی کشیدی؟
خب بوده، خیلی بوده، تو خانواده با خواهرم بوده، بحث هم شد، بعد خب یه مشاجره بینمون ایجاد شد، یه دعوای لفظی تقریبا تندروی کردم، ادامه دادم، در صورتی که همونجا میتونستم، یعنی به ذهنم رسید که ادامه ندم و مثلا راهایی که بسام برای کنترل خشم است و انجام بدم، ولی خب اون لحظه نشد. بعد پشیمونی کشیدم، حالا با دعوای خانواده که پدر و مادر باشن اونا مواجه شدم که گفتن چرا این کارو کردی، و
یا با وجدان خودت آقا من چرا به یه نفر ضعیف‌تر از خودم مثلا درشتی کردم.
واقعا همین جوریه دیگه، واقعا بعضی وقتا آدم پشیمونیشو بعدش میفهمه، یعنی اون لحظه شاید داغی هیچی مشخص نیست، ولی بعدش میگی عجب اشتباهی کردم.
فکر میکنید انسان‌هایی که این خصلت رو دارن خیلی وارستگی ها دارن؟
خدمت رو عرض کنم که کسایی که این خصلت رو دارن خب به هر حال تو وضعیت فعلی با توجه به اینکه مشکلات زیاد بعضا میتونه باشه، حالا یا بحثای خاص دیگری هست، فکر میکنم یه سری سال از خود گذشتگی میکنن. حالا نه که بگم من چون خودم سعی میکنم اون 40% رو جبران کنم، ولی معمولا یه خود گذشتگی هم هست. این که من میگم بی تفاوت بشم، میگم ولش کن به من چه ربطی داره، نه، باید یه سری جاها خودت کنترل بکنی، خود کنترل باشی و یه مقداری وارستگی توی اون هرمای مختلف انسانی، ولی به هر حال فکر میکنم حالا یه مقداری هم به خودشون سختی میدن کسایی که
هر چیزی با مدیریت درست میشه، اتفاق میفته.
حالا میخوام همینو سوال کنم، اگر بخواید فن مهار خشم رو بالا ببرید، به نظر شما به چه ابزاری باید مجهز بشید؟
ببین، ما یکی این که خداوند یه چیزی در نهاد انسان گذاشته که در نهاد هیچ موجود زنده ای نگذاشته و اون منطق و هوششه، باید از اون استفاده بکنه، نباید اونو بذاره رها کنه. همینجور که شما میبینید یه آدمای بزهکار بهترین آدمای هوشمند هم هستن، ولی چون نتونستن اونو کنترل کنن و مهار کنن، به راههای بیراه کشیده شده. پس ما باید از اون منطق استفاده بکنیم، کنترل بکنیم و پایه و اساس این منطق و هوشمون برمیگرده به قسمت آموزش ما.
من با توجه که مسلمان هستیم و توی کشور اسلامی زندگی میکنم، فکر میکنم ایمان و اون آموزه‌های دینیمون خیلی بهمون کمک میکنه، و در کنار اون با توجه که جامعه ما جامعه‌ای شده که الان بحث دانشی درش خیلی در حال پیشرفته، اون هم میتونه کمکمون کنه. تربیت هم که با توجه که فرمودید اگه اون 40% ما بقیه، فکر میکنم که اونم یه بخشی میتونه باشه، ولی بیشتر ایمان رو میدونم و علم و تربیت رو بیشتر.
به نظر چجور افرادی هن؟ اونایی که میتونن خشمشون رو مهار کنن، مدیریت میکنن، همیشه کنترل اوضاع رو دارن؟
به نظر من افرادی هستن که نه تنها تو کنترل خشمشون مدیریت دارن، بلکه میتونن رو چیزهای دیگه مدیریت داشته باشن، یعنی یه افراد مسئولیت پذیرن. خیلی راههایی هست که میشه از اونجا دریافت که کنترل خشم چگونه باشه. پیامبر کلی توصیه کردن به این کنترل خشم.
افرادی رو سراغ داری که خیلی تو این قضیه مدبرن، مدیریت میکنن خشم خودشون رو و هیچ وقت نمیذارن به اون درصدی برسه که بعدن پشیمونی بکشن؟
تو اطرافیانم یک سری از دوستانم هستن، بله، و که کاملا توانایی این کار رو دارن.
کسی اگه قرآن رو بفهمه واقعا سعی میکنه خودش رو کنترل کنه و به نظرم مطالعات انسان‌ها بیشتر میتونه رو کنترل خشم تاثیر بذاره.
خیلی متشکرم.
بخش دوم گزارش آقای دانشور تقدیم حضور شما دوستان شنونده شد. امیدوارم که موردتون قرار گرفته باشه. همچنان همراه باشید با رادیو ایران و ویژه برنامه به نام عشق به مناسبت سالروز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام و ادامه گفتگو با جناب آقای درویش و جناب آقای کثیری. آقای درویش،
بله، متشکرم خانم
بزرگوار.
خب آیاتی دیگر از آیات نورانی کتاب خونویم، آیه 134 از سوره آل عمران، و در ادامه در خدمت شما خواهیم بود.
الذين ينفقون في السراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
همانان که در فراخی و تنگی انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از مردم در می گذرند و خداوند نکوکاران را دوست می دارد.
بله، خب اینجا دیگه اشاره خداوند جناب کثیر مستقیم هست. کاظمین الغیظ، کسانی که فرو خورنده خشم هستند در زمره نیکوکاران و مردمی هستن. خب شما توضیحاتتون رو بفرمایید. آیه 133 رو هم فکر میکنم میتونیم بعد در امتداد برنامه بشنویم. حالا بعد
بله، من همین اتفاقا میخواستم که خواهش بکنم، چون این آیه کریمه خب مفاهیم که طبیعتا قرآن است و پر از مفهوم و زیبا و جای صحبت کردن داره، اما این قرائتی هم که شنیدیم، قرائت محمود شهات، آیه 133 و 134 رو ایشون به قرائت‌های مختلف خونده، خیلی قرائت زیباییه. من میخوام خواهش بکنم اگر امکان داشته باشه بله از آیه 133 هم بشنویم.
بله بسیار عالی.
و
و برای نیل به آمرزشی از پروردگار خود و بهشتی که پهنایش به قدر آسمانها و زمین است و برای پرهیزگاران آماده شده است بشتابید.
بله. خب این آیه تمهید مقدمه است برای تفهیم مفاهیمی که در آیه 134 اومده. حالا توضیحش از طالب فرق.
خواهش میکنم. بله، زیبا خوندن قرآن کریم، من این صحنه رو شاید بارها و بارها دیده باشم که حتی افرادی که ممکنه ترجمه قرآن رو ندونن یا زبان عربی رو آشنا نباشن، اما اگر اون قاری زیبا بخونه و با توجه به مفاهیم قرائت بکنه، ناخودآگاه بعضی از مفاهیم‌ها به افراد منتقل میشه و من دیدم غیر عرب زبان‌هایی که ممکنه آشنایی هم با عربی نداشته باشن و عشق از دیدگانشون با شنیدن قرائت قرآن کریم جاری
در مرتبتی میشه. پایین تر نهج البلاغه
و نهج البلاغه بله اون کلام ناب امیرالمومنین علیه السلام که خدا رحمت کنه مرحوم شهریار رو، در وصف امیرالمومنین میفرماید که بله نه خدا توانمش گفت
نه
بشر توانمش خواند، یعنی عرض بکنم که دون کلام خدا و موفوق کلام بشر. این حالا قرائتی هم که شنیدیم خیلی زیباست، این وعده و عرض بکنم که تشویق خداوند متعال به شتاب گرفتن به سوی بهشتی که انقدر زیبا خدا توصیف میکنه. بعد میفرماید برای متقین اهل تقوا ما این بهشت رو کردیم. آیه 134 بعد در توصیف این اهل تقوا، احسن، این متقین شاخصه هایی رو بیان میکنه که این خیلی مهمه، که میفرماید الذین ينفقون في السراء والضراء، اهل تقوا اهل انفاقن، هم علنی هم پنهانی،
در خفا
در سیره تمام ائمه علیهم الصلاه و ما این رو داریم که کسی از در خونهشون ناامید بشه.
موسی حدیث جعفر... از امام کاظم هم هست که میفرماید که سائل رو
بله
ناامید نگردانید.
احسن. اصلا ما به امام موسی بن جعفر علیه السلام غیر از صفت جمیل و زیبای کاظم که امروز داریم دربارش صحبت میکنیم، به باب الحوائج هم ایشون رو میشناسیم.
بله، یعنی
عرض بکنم که همه ما متوسل میشیم به امام کاظم علیه السلام به عنوان باب الحوائجیشون.
و اصلا میخواییم دوباره آیه رو بشنویم. حالا شما
بله،
به موضوع اشاره
کردیم. بله، من که هر چقدر
خب آیه 134